هورمون من آزادی پیاده میشم اجازه بده من دم در باشم. آره فکر کنیم به این که اگه خدای نکره ایستگاه اشتباهی ما پیاده شیم چه بلایی به سرمون بیاد. چتر نجاته رو واقعا لازمش داریم.
یه ایستگاه بیشتر نداره و قراره که از بین 10 تا مکانی که هنوز اعلام نشده کجا هست یه جا رو اعلام بکنن که در واقع به عنوان ایستگاه باشه. یعنی اون مشکلی که شما میگین احتمالاً دیگه پیش نمیاد، ولی اینکه دقیقاً کجا باشه، چه جوری انجام بشه، بعد از اینکه اینجا رو مشخص کردن تا پایان امسال، یعنی پایان امسال میلادی 18 ماه زمان دارن که ایستگاه رو بسازن. هنوز میگم اعلام نشده که کجا. یه سری زیر ساختای دیگه نیاز داره، اینترنت باید بدن، 5G باید برقرار بشه، باید دوربین داشته باشه هر هلیکوپتر حالا یا هواپیمای عمود پروازی که هست، برای اینکه مسافرها بتونن بیرونشون رو ببینن، زیر پاشون رو ببینن، چون قراره که یه جوری در واقع برگردشگری ماجرا رو هم براشون بله درست بکنه. و یک سری محدودیت های خیلی جدی تر وجود داره که خود شهرداری باید به فکرش باشه که درستش بکنه، مثل اینکه در بخش‌هایی از شهر در واقع چیزهایی مثل پهپاد نمیتونن پرواز بکنن، یا اصلا در اون ارتفاع پرواز کردن یه مقداری خطوط هوایی خاصی نیاز داره، یک سری قوانین خاصی نیاز داره. اینکه مجوزهاش چه جوری صادر بشه، چه داستانایی داشته.
من میگم این چراغای راهنمایی هوشمندی که ما داریم از سر چهارراه‌ها ورداریم ببریم کمکشون، چون اینا خیلی خیلی موثرن. اینا رو بذاریم آقا تو خطوط هوایی که بالاخره این تاکسی‌ها میخوان حرکت کنن، خصوصا این ثانیه شمارا چون خیلی دقیق هم کار میکنه، قشنگ میتونه تقاطع‌ها رو بالاخره مدیریت کنه.
شلوغی هوایی هم اتفاقا یکی از مشکلاتیه که اینا دارن راجعش فکر میکنن و بعدم فکر کردن خب اگه 6 دقیقه یه دفعه هر یه هلیکوپتری بخواد بلند شه بره برسه به مقصد، این چی کارش باید بکنن اون ترافیکی که این وسط پیش میاد رو، یعنی چراغ قرمز قرار بذارن یا یه جور دیگه قرار مدیریت بشه، یه سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی باشه یا چطور کار بکنه. در این حال حالا ترافیکش به کنار، اینا ممکنه که هر لحظه به هم برخورد بکنن دیگه، یعنی اصلا چیز اجتناب ناپذیری نیست، ممکنه که به ساختمون ها بخورن و اینها. یک سیستمای ضد تصادفی باید داشته باشه. از اون وحشتناک‌تر یه اتفاقی که میتونه بیفته اینه که باتری خالی کنن وسط زمین و هوا، بعد خب هواپیما قراره بیفته، قراره نیست بیفته، چیکار قراره بکنه. در نتیجه قدرت باتری باید روشون فکر بشه و همه اینها یک سری چالشاییه که قراره تا 2024 در واقع شهرداری پاریس و ایرباس و شهر فرودگاهی در واقع پاریس روش فکر بکنن، در واقع یک برنامه‌ای براش بذارن.
در این حالی که آقای مهندس خیلی به ما شاید دلداری و امیدواری میده که این نوع از فناوری میتواند خیلی از مشکلات و معضلات رو حل بکنه، یه انبوهی از مشکلات و معضلات جدید رو میتونه شاید به زندگی ما اضافه بکنه، که توجه یا حل این مسائل به نظر میرسه که فراتر از یک بعد خاص از جنس پزشکی یا مهندسی یا رشته های شناخته شده تا به امروزه. یه نکته ای رو داره که من نمیخوام ازش بگذرم، اگر اجازه بدین این بخش رو تموم بکنیم، برمیگردم در بخش بعدی توضیح میدم این نکته آخری که فرمودن نکته خیلی کلیدیه. چیز باقی مانده ای اگر جناب خسروپور داریم از شما بشنویم، بعد من خدمتتون رو خواهم.
نه ولی بحث سر اینه که تاکسی های عجیب غریب دیگه ای هم تو دنیا در واقع دارن شکل میگیرن و شکل گرفتن. اوبر مثلا یک سری تاکسی های زیر دریایی درست کرده برای اینکه از یک جزیره برن یک جزیره دیگه، و سنگاپور مثلا داره دوباره تاکسی هوایی رو در واقع چون بحثش بود داره درست میکنه، توی دبی مثلا دارن پلیس هوایی درست میکنن و چیزهای شبیه این. یه خورده رقابت داره بالا میگیره دیگه، حالا هر کی زودتر در واقع بتونه سیستمش رو راه بندازه فکر میکنم برنده بشه.
این اوبر که فرمودن چیز خیلی بدی نیست، نه خوردنیه نه پوشیدنی، چیزی شبیه همین تاکسی اینترنتیه که خودمون در کشور داریم و داریم ازش استفاده میکنیم، فقط اسمش متفاوته. خیلی ممنونم جناب خسروپور از زحمتی که کشیدین. ان شاءالله در شب‌های آتی که ما برنامه خیابان فرصت رو داشته باشیم، فرصت داشته باشین و ما بتونیم شنونده فرمایشاتتون باشیم.
این فکر بودم که با هر بهونه یه بار آسمانو بیارم تو خونه، حواسم نبود که به تو فکر کردم، خود آسمونه، خود آسمونه. تو دنیای سردم به تو فکر کردم که عطرت بیاد و به پیچ تو باقچه بیای و بخندی تا باز خنده ها تو مثل شمدونی بذارم رو تاقچه. به تو فکر کردم، به تو آهره آهره، به تو فکر کردم که بارون بباره، به تو فکر کردم دوباره دوباره، به تو فکر کردم عجب حالی داره.
اشکال نداره میکروفون باز بشه، این صحبت هایی که ما تو گپ و گردمون داریم، چون اساسا این برنامه گپ و گرده، هیچ اشکالی هم نداره، چون اتفاقا حرفای بدی نمیزدیم، باور کنید، مرتبط با موضوع برنامه بود. من داشتم اشاره میکردم به این نکته که 75% آمار دقیق میگم از اونت اداره کار امریکا، که 75% کسانی که در سال 2016 شغلشون از دست دادن، نه به خاطر نداشتن تخصصهای لازم در حیطه شغلشون از دست دادن شغلشون، بلکه به واسطه نداشتن مفاهیمی که ما در پس عنوانی به نام شاید مهارت‌های زندگی میشناسیم، مثل مهارت کار تیمی، مهارت ارتباط مؤثر، مهارت کنترل خشم، مهارت مدیریت زمان. اینها چیزایی است که بله. ما باید در اتفاقا اون K12 که آقای دکتر نریزاده اشاره می‌کردن بهش توجه می‌کردیم، ولی آموزش و پرورش تنها متهم این نیز واقعا نیست آقای دکتر نریزاده. یعنی ما باور نداریم کسی متهمه، ما به دنبال این هستیم که تقصیر کجاست، نه به دنبال این که بگردیم که مقصر کیست. واقعیت اینه اون چه که ما در طی 40 سال گذشته چه بسا بعضیاشو با سعی و خطا سعی کردیم اصلاح بکنیم، دائما یک دور رفت و برگشت داشتن. یعنی کنکور دکترا رو که آقای دکتر اشاره فرمودن تو فتویی، توی مقاطعی واقعا ما نداشتیم، تو همین کشور ما چیزی به نام کنکور دکترا نداشتیم، بعد اومدیم یه چیزی بود به مزرعه قدیم مزرعه هم اضافه کردیم. حالا بشنویم
یه سوال کلیدی وجود داره، چرا کنکور دکترا رو گذاشتن؟ نگوری این همین مسئله‌ایه که توی کنکور کارشناسی ارشد هم ایجاد میشه. آیا دکتر فتویی به درستی گفتن؟ منم با ایشون کامل موافقم که ما ابتدا باید از کنکور دکترا شروع کنیم. ما میگیم مثلا قانون تصویب می‌کنیم کنکور رو حذف کنیم، بعد یه کنکور دکترا تصویب می‌کنیم که ایجاد بکنیم. ولی یه چیزی رو حواسمون باشه، در هیچ جای دنیا دولت پول نمیده که دانشجو دکترا جذب بشه برای پروژه‌ای که وجود ندارد.
خب این اون شیپور سرگشاد
میگه، نکته همین رو بگم، یعنی در هیچ جای دنیا دولت پول نمیدهد که بگن دانشگاه ایکس شما 6 تا دانشجو دکترا بگید، در شرطی که هیچ کاری تر پژوهشی برای اون تعریف نشده. ما در دنیا اساتید دانشجو رو توی دانشگاه خوب دنیا دکترا اینجوری میگن، یا از محل گرانتشون که از صندوقای دولتی مثلا توی امریکا از NSF میگیره، یا از اون میگیره، یا از سر ارتباط با صنعت میگه، یا چریتی و خیریه میگیره.
نمیشه. اما باز همیش کدومشون تسترها پروژه ها
یه چیزی توی کنکور نمیدن.
بله کنکور نمیدن دقیقا. ما یه چیزی داریم توی اخلاق، حالا علم و فناوری اصلا بحثشه، که آیا دولت حق دارد از پول مردم هزینه کند بعد اختیار رو به تعداد محدودی در دانشگاه برای گزینش بدهد؟ نگاه کنید، اگر در شما میبینین در امریکا دانشگاهی که تصمیم میگیره، چون دانشگاه صاحب پروژه، اینجا شما دولت رو حذف میکنید. من میگم خب باشه دولت رو حذف میکنیم، ولی مسئله رو بریم تو جنبه اخلاقیش نگاه کنیم. دانشگاهی که هیچ پروژه‌ای ندارد، چرا باید اساتید اون دانشگاه حق داشته باشن که دانشجوشون انتخاب کنن؟
من با شما مخالفم کاملا این قسمت،
ولی علاوه اخلاقی این یه مسئله اتیکی جدیه.
هیچ ارتباطی نداره.
ما یک نکته داریم، میگیم که اگر ما وزارتخانه هایی داریم که دولتی هستن، یا شرکت هایی داریم که دولتی ان، هیئت مدیره ان دارن، چرا میگوییم که حقوق اینا نباید از یه عددی بالاتر باشد؟ اونم هیئت مدیره دارن، شرکت خودشون اداره میکنن. چرا میگویم میگیم اخلاقا اینا چون منابعشون از دولت میگیرن باید در چارچوب ضوابط دولت عمل کنن. حالا یک سواله، دانشگاه، حالا ما در مورد حتما دانشگاه طراز اولمون هم صحبت نمیکنیم، البته اونها مشمول همین مسئله هستن، چگونه است که دانشگاه تا پول غذای بچه‌هاش همه مواردش رو دولت بده، بعد بگویم اخلاقا دولت حق دخالت در امور این دانشگاه نداره؟ اینو باید از لحاظ آیه دکتر، من نگفتم تایید نمیکنم که دولت بیاد دخالت کند، من دارم یه مسئله اخلاقی مطرح میگم، میگم که
ایشون میگه نوعی ویژه خاری رو ما داریم.
نه این
در واقع ترجیح میدیم.
این به نظر من اصلا این توجیه غلطی است که بگیم چون دولت پول دانشگاه ها را میده پس دولت باید هر گونه دخالتی تو این بحث بکنه. این کاملا غلطه این کار. یعنی الان توجیهی هم که متاسفانه در واقع مجلس و دولت و اینها برای دانشگاه ها دارن همینه که چون در واقع ما داریم پول میدیم به دانشگاه ها پس ما باید دخالت
نظام
کنیم.
سنجش و نظام گزینشش هم متعین
نظام سنجش. ببینید این بحثی که آقای دکتر فرمودن راجع به دانشجو دکترا که بله تو هر خیلی از کشورهای دنیا اگر برید دانشجوی دکترا عمدتاً شاید در خیلی از کشورها دانشجو دکترا به عنوان دانشجو بهش نگاه کرده نشه، بلکه به عنوان یه استاف نگاه کرده بلد. کسی که داره کار میکنه، کسی که داره تحقیقات میکنه و این تحقیقات بر مبنای در واقع پروژه های ارتباط با صنعتی است که در واقع داره میاد.
دقیقاً اون پروژه از قبل مقصدش مشخص است.
بله.
به همین دلیل هر چقدر هزینه براش بشه مشخصاً
قرار نیست. سوال اینم من نکتم این بود. میگم استادی که توانایی ندارد یکی از پروژه صندوق های دولت رو بگیرد، توانایی ندارد یه تر ارتباط با صنعت بگیرد، توانایی ندارد پول خیریه بگیرد، چرا باید دانشجو بگیرد؟ چه حقی دارد در انتخاب دانشجو دخالت کنه؟ اون استاد نباید دخالت کنه.
خب نه اینا میشه مصادیق. ما با شما شاید اینجا
مصادیق نیست، یعنی شما با 90% جذب دکترای ما با یه چه اساتیدی روبرو اینا؟
آقای دکتر ببینید بحث شمال، من دانشگاه دیگه نه، من بیشتر راجع به دانشگاه مثلا صنعتی شریف صحبت میکنم که خودم دوا در اونجا هستم یا برخی دانشگاه دیگه که همکاری دارم. ببینید بحث شما درسته که ما دانشجوی دکترا را باید دانش طوری بگیریم که از این پایان نامه دانشجوی دکترا حل مشکل کشور بیاد بیرون، و حل مشکل کشور بیرون اومدن بر مبنای به اصطلاح تعریف یک پروژه تحقیقاتی است. قبول دارم که به اصطلاح خود اون روندی که در داخل دانشگاه ممکنه اتفاق بیفته که دانشجو مثلا تقسیم بشه بین اساتید، چه کسی که میتونه کار کنه چه کسی که نمیتونه، این کار خلافی است. ولی ما راجع به روند در واقع انتخاب دانشجو دکترا داریم صحبت میکنیم که این روند کنکور غلطه.
دکتر من قبول کردم حذف کنکور دکترا را، من این حرف قبول داشتم. گفتم ولی شما شرط حذف کنکور دکترا دقیقاً دارم میگم همون نیازاییه که ما اول باید پیش شرطی که پاسخ بدیم بعد به سمت حذف اینا بریم. اگر شما حذف نکنید، شما حذف بکنید کنکور دکترا، شرطش اینه که اون نظام اکوسیستم جذب، شروط جذب دانشجوی دکترا رو هم تغییر بدید. نمیشه ما بگیم دانشجوی دکترا رو جذب میکنیم میدهیم به استادی که نه پروژه دارد نه چیزی دارد.
بله نگرانی اینجا سایه دکتر، وقتی خود شما مثال زدین در کلاس 30 نفره 20 نفرشون معدلشون 19 است، ما میخوایم به قول معروف خیلی خیلی عذرخواهی میکنم یه جور نظام انگار بازی خوشگوتر داریم میکنیم که یه تعدادی رو بیاریم داخل.
بله.
حالا اون کسانی که بالاخره به ویژه پروژه هایی که تعریف مشخص در بدنه صنعت ندارند، نمیدونیم با چه نظام نامه‌ای، با چه الگوواره‌ای تعدادی از اینها رو دارن گزینش میکنن. این در حالیه که به فرمایش آقای دکتر هزینه های جاری رو داره دولت میده، پس میگه بذارید پس در یک نظام عدالت محورانه تر من همه رو یکسان در یک الگوی کنکور باشون مواجه بشم.
این عدالت محور نیست. این عدالت محور نیست. مشکل اینه. ببین من با صحبت های دکتر موافقم که ما باید دانشجوی تحصیلات تکمیلون چه کارشناسی ارشد چه دکترا را به سمت و سوی ببریم که این بتونه در انتهای کارش یه مشکلی از کشور و یک مشکلی از صنعت یا اصلا به طور کلی بگیم مشکلی از جامعه را حل کرده باشه. متأسفم ولی بحث پروسه انتخاب هست که متاسفانه بگیم چون دولت گفته من پول دانشگاه را میدم پس من برات تصمیم میگیرم بر چه مبنای وارد دانشجو وارد چه، اتفاقا نه تنها عدالت نیست این کار، بلکه متعمدشون شاهد این هستم تو دانشگاه شریف دارم میبینم که متاسفانه باعث میشه که دانشجویانی که از توانایی بالایی برخوردارن و حوصله رفتن این کنکور دکترا و کارشناسی ارشد ندارن تصمیم بگیرن به این که آقا ما پذیرش گرفتن از یه دانشگاه خارجی راحت تره برامون تا اینکه بخوام بریم تو این کنکورا شرکت بکنم.
میخوام یه نکته رو اشاره کنم روی صحبت حالا من عزیزی که اومدن روی خط فامیلشون از خاطرم و آقای دکتر
آقای دکتر رفیعی پور پزشک روانشناس
بودن، چون که اگه اشتباه نکنم مرکز پژوهش‌های مجلس هم در مورد همین حذف کنکور از ما یک گزارش خواسته بود که نظر بگیم، ما هرچی گشتیم یه پژوهش مناسبی ندیدیم که بگه مثلا شما اگر کنکور حذف کردید روش‌های جایگزینش استرس کمتری داره، تبعات کمتری داره. حالا نکته کلیدی من چیه آقای دکتر؟ میگم که ما هیچ وقت یه پژوهش انجام ندادیم که این وقتی که این جنس دانشجوی دکترا میگیریم با اون جنس دانشجوی دکترا میگیریم با حال مملکت چه فرقی میکنه. ناگهان میزان رضایت من و استاد بالا پایه میشه. منم آقای دکتر علاقه مندم وقتی دانشجوی دکترا میگیرم من انتخاب کنم. ولی وقتی که شما تو سطح کلان میرین، یعنی ما هیچ وقت یه پژوهش نکردیم ببینیم واقعا فرقی هم میکنه. وقتی که قراره که هیچ پروژه این دانشگاه انجام نده این دانشجو بیاد، آقای دکتر من خدمت توی جلسه دیدار نوروزی با وزیر با وزیر علوم خدمت ایشون گفتم ما باید نوع نگاهمون رو به دانشجو دکترا عوض کنیم. در همه دنیا در دانشگاه برتر دانشجو دکترا جابه شغله، یعنی دو تا ویژگی داره، یک تمام وقته و بیمه داره، دو حقوق داره، یعنی مثل یک کارمند حقوق داره، از صبح میاد یه ساعتی تا یه ساعت مشخصی. برای همین روی و این پول رو کی میده؟ دولت ها نمیدن،
صاحب اون پروژه میده،
بله دانشگاه از منابعشون میدن. آقای دکتر اگر ما اینا نتونیم این اکوسیستم، من خیلی تاکید دارم روی این اکوسیستم، چرا میگم کنکور کارشناسی حذفش الان به صلاح نیست؟ چون آقای دکتر ما اون اکوسیستمی که باید توش بیاد مسئله حذف کنکور مطرح بشه اصلاح نشده. وقتی شما مثلا واسه یک کرسی پزشکی 10 تا معدل 20 دارید،
بله طبیعی چه رفته
آقای دکتر؟ من میگم شما امتحان نهایی بذارید، استرس از کنکور منتقل میشه به امتحان. الان آقای دکتر کلاس‌های تشکیل میشه برای آزمونای نهایی، قبلا تست بود حالا تشریح.
آقای دکتر اینو نه ببینید آقای تو، ما تا حالا چون این چیزی ندید. ببینید ما شما برگردید به حدود 30 سال پیش 40 سال پیش متأسفی که این بازار داغ کنکور و کتابای کمک دسته اینا نبود، اونا چجوری کنکور افراد میمودن دانش؟ خیلی از افرادی که فارغ التحصیل بهترین دانشگاه ما هستن اصلا از این کانال این سیستم ها نگذشتن.
این درسته، اینو
ببینید سابقه تحصیلی فرد، ببینید به هر حال شما چیکار میکنید؟ شما به جای اینکه به قول من سرستاری
شریف نیاز
جناب آقای شریف نیاز که به خاطر دو تا تست بالا و پایین زدن فرد یهو رتبهش مثلا تغییر بکنه و از یه دانشگاه بپره به یه دانشگاه دیگه یا از یه رشته به رشته دیگه، شاید سابقه تحصیلی فرد رو بگیرید. مثلا فرض کنید بگید آقا من معدل یه دانشگاه خارج از کشور چی کار میکنم، حتی دانشگاه خوب دنیا، مثلا کسی که میخواد بره رشته مهندسی به عنوان مثال معمولا میان اوریج دروس مرتبط با رشته که تقریبا میخواد بره، یعنی اگر قرار بشه مثلا تو رشته مهندسی میخواد بره به عنوان مثال، یکی از کارهایی که میخوان بکنن نگاه میکنن سابقه تحصیلی این فرد در درس ریاضی، فیزیک، نمیدونم کامپیوتر مثلا چی بوده، اینها رو بررسی میکنن. بنابراین سابقه تحصیلی فرد وقتی بررسی بشه، وقتی فوکوس یک مدرسه روی کتب درسی و برنامه‌های درسی باشه، این بازار به هر شکلی خواهد شکست. اگر هم در واقع به قول شما اون وقت بیاد بره کنکور نمیدونم مثلا فرض کن امتحان تشریح یا مثلا سوال تشریح، حداقل یه مقدار زیادی آقای دکتر کاهش پیدا خواهد کرد. ببینید ما الان کاری انجام دادیم تو این کنکور کارشناسی به خصوص، من قبول دارم که الان آلترناتیو دیگری برای این کار الان نداریم، ولی باید ببینید الان چند سال ما در راجع کنکور صحبت میکنیم، چه کسی باید تصمیم بگیره که سراغ آلترناتیوی بره که این آلترناتیو بتونه در 5 سال دیگه جای کنکور رو بگیره؟ چندین سال ببینید آلترناتیو کنکور دکترا رو چند ساله که الان وزارت علوم تحقیقات فناوری دنبالش هست و یا سازمان سنجش اینو داده، گفته آقا آلترناتیو کنکور دکترا این هست. خب مراجعی که با تصمیم بگیر میدید کنکور دکترا رو خیلی راحت آلترناتیوی که میتونه کمک بکنه الان داده شده و اینه که بیان یک امتحانم اگر میخوان بگیرن، امتحانی که فقط دروس خاص مثلا حالت عمومی مانند توش باشه، هر فرد مثل امتحان جیاری که مثلا خارج از کشور میگیرن، هر سال دوبار این امتحان، دوبار سه بار این امتحان برگزار بشه، نمره این امتحان دست فرد باشه، دانشگاه هر دانشگاهی میتونه میزان نمره‌ای که مورد نیازش هست را اعلام میکنه، افراد مختلف میرن اپلای میکنن، بقیهش به دانشگاه سپرده بشه.
بله آقای دکتر، فقط من این نکته میگم، باز تاکید میکنم که این آلترناتیوی که وزارت علوم الان پیشنهاد داده هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد درش، حتی اگر اجرا بشه یه ذره میزان رضایت اساتید شاید بره بالا به خاطر که در انتخاب دانشجو نقششون افزایش پیدا میکنه، ولی در این وضعیتی که دانشجوی دکترا رو بیشتر از 2 ساعت در هفته نمیتونیم ببینیم در دانشگاه، هیچ اتفاق بهتری از این نخواهد افتاد. آقای دکتر من الان میخوام
ببینید یه بحث
خیلی کلیدی آقای دکتر، یعنی شما یه آلترناتیوی میدین که هیچ اتفاقی نمیفته، فقط خروجیش اینه که این آلترناتیو موجب یه تنش میشه.
نه آقای دکتر، این دو تا بحث جداگونه است بس که شما فرمودید. یه بحث که الان بحث امشب راجع به کنکور اینه که آقا به هر حال ما چجوری یک دانشجو رو انتخاب کنیم بیاریم تو دانشگاه. مورد بعدی که شما میفرمایید که من کاملا باهاش موافقم این هست که، و این متاسفانه معضلی است دانشگاه‌های ما الان، که ما دانشجوی دکترا یا دانشجوی کارشناسی ارشد رو به نوعی سهمیه یه استاد در نظر گرفتیم. آقا شما 2 تا بگیر، شما 3 تا بگیر،
در که باید سهمیه یک پروژه باشه،
در صورتی که باید سهم یک پروژه باشه. سوال الان اینه، ببینید شما فرمودید که هیچ فرقی نمی‌کنه، خیلی فرق می‌کنه. ببینید دانشجویی که الان از طریق کنکور و از طریق نمره کنکور به دانشگاه ها معرفی میشه، من نمیخوام واقعا اسم دانشگاه ها رو ببرم، دانشجویانی دارن به دانشگاه معرفی میشن که واقعا بک‌گراند تحصیلیشون توانایی لازم رو برای تحقیق در دانشگاه ندارد و نمره کنکورشون نشوندنده اون توانایی نیست. این دو تا چیز کاملا مجزاست. ما بحث پذیرش دانشجو در دانشگاه رو باید اصلاح کنیم، دکترا و کارشناسی ارشد. بحث تخصیص دانشجو به استاد را کاملا موافق هستم که بس که شما میفرمایید.
من با شما کاملا موافقم، فقط من یه نکته بگم که من نظام پذیرش دانشجو رو در ارشد و دکترا به شدت وابسته میدونم به اون نوع استادی که میخواد این دانشجو رو بگیره. یعنی دانشگاه در هیچ جای دنیا دانشجو نمیگیره، استاد و پروژه‌ای که دانشجو میگه. این خیلی با دیگه کارشناسی فرق داره، چون وزیر کارشناسی ارشد دکتر متفاوته. فقط من یه نکته بگم، می‌خواستم
اگر این اتفاق خوب بیفته، تو ببینید این داستان چون چند وجهیه، اگر این اتفاق بیفته یه نگرانی دیگه که آقای دکتر گفتن شاید رو بشه، اونم این که بسیار باید انتظار مهاجرت رو وقت داشته باشیم، چرا که من با شما هم رأیم، حتی به قیمت مهاجرت. باور شخصی اینه که ما اگر پروژه نداریم بهتر میشه که دانشجو دکترا هم
حالا اگه دکترا داشته باشه بیکار باشه که خیلی بهتر نیست.
آره
دیگه فوقش مهاجرت.
منم باورم اینه که این اتفاقه،
هرچند باید تلاش بکنم. فهم من آیه شفنه یه نکته بگم، نگاه کنین حالا روی نکته که آیه دکتر فتویی تاکید کردم، من میخوام بگم ما یه راهکارهای میانی داریم واسه کم کردن آثار منفی کنکور به ویژه در کارشناسی.
ما نزدیک لحظه من میخوام فرمان شما رو قطع بکنم، به دلیل اینکه تو این نیم ساعت پایانی میخوام بریم سراغ دیگه راهکارا، جنبندی حرفا و راهکارا رو ایزه بفرمایید تو نیم ساعت پایانی بشنویم. با سلام، من کاردانی عمران دارم، پس از اون لیسانس آسیب شناسی پیشگیری از اعتیاد گرفتم و در کارم از متن کارشناسی استفاده میکنم. 918-91-27 انتهای شماره شون بوده. و یکی دیگر از دوستان گفتن که لیسانس برق قدرت هستم، 3 سال بیکارم چون تخصصم متناسب با بازار کار نیست. 0937-7942 انتهای شماره شون. و البته من فکر میکنم که خب در مورد مهندسی برق از اون چیزاست که حالا باید بازم به همون شبک و شبهه اولیه باید فکر کنیم، به این که چقدر واقعا خودشون هم در پی این بودن که این اتفاق بیفته. به نظر میرسه دانشگاه جایی برای این که لزوماً همه ی مهارت های لازم برای بازار کار رو کسب بکنیم قرارم نبوده باشه، در هیچ کجای دنیا هم کاملا و 100% منطبق نیست. آیت فتویی اشاره کردن، نمیدونم یادم نیست رو آنتن بود یا در فاصله گفتگوها، که فرصت های مهارت آموزی در بدنه فعالیت اجتماعی و کاری و شغلی معمولا فراهم میشه که این اتفاق بیفته. آن سوی شیشه یک تنفسی بگیریم و برگردیم ادامه بحث برای جنبندی. موسیقی
لحن خنده هات احساس غم نبود، من عاشقت شدم دست خودم نبود، این خونه روشنه اما چراغی نیست، دنیا عوض شده این اتفاقی نیست، احساس من به تو ما بین حرفام نیست، هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست، احساس من به تو ما بین حرفام نیست، هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست، عاشق و دیوونم، منم شبیه تو خوابنده این خونم، این خونه روشنه اما چراغی نیست، من عاشقت شدم این اتفاقی نیست، احساس من به تو ما بین حرفان هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست، احساس من به تو ما بین حرفان نیست، هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست،
هیچ اشکالی نداره. انتهای فرمایشات آقای دکتر فتوحی رو داشتیم میشنیم، راجع به مدل جایگزین در بخش راهکار حتما بهش برمیگردیم و میپردازیم. اما عرض کنم خدمت شما که نزدیک 20 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و این 20 دقیقه قرار است که جمع‌بندی داشته باشیم راجع به راهکارها. اگرچه بحث خیلی گسترده شد، ولی از این 20 دقیقه من از دوستان اساتیدم فرصت میخوام نزدیک 15 دقیقه فرمایشات دو بزرگوار بشنوم، یه 4-5 دقیقه هم اگه اجازه دادن من فرصت شد بتونم خودم جمع‌بندی کنم. آقای دکتر اول بشنویم این قدرت برقه چی بود؟ آقای دکتر این مقداری بعد ادامه بالاخره با سابقه شما و قدرت و بعد برق و اینا مقداری این حرف مناسبی نبودش که میگن رشته برق، اونم قدرت خوندم و 3 سال میفرمان بیکارم. البته نمیدونم چقدر تخصصشون واقعا.
ببینید حالا من چون خودم رشتم برق و قدرت هستم در با بیکار بودن ایشون، ببینید ما در این که به هر حال تعداد فارغ التحصیلی که توی کشور تو زمینه مهندسی یه مقدار زیاد داریم جای شکی نیست،
یعنی نسبت
نیازمون بیشتر داریم. تا یه نکته‌ای در واقع وجود داره، ببینید ما در واقع شاید تو کشورمون بیشتر عادت کردیم همه میخوام استخدام دولت بشیم، دولت توانایی استخدام هر تعداد مهندسی که ما تربیت کردیم واقعا نداره. به یه نحوی الان رفتن سراغ استارتاپ ها، سراغ در واقع شرکت هایی که در واقع افراد رو در این زمینه استخدام میکنن، رفتن سراغ صنایعی که به خصوص مثلا شو اگه ایشون رشتهش مرار مهندسی برق قدرت هست، لزوما فقط وزارت نیرو نباید در واقع جایی باشه که ایشون سراغش بره، متأسفانه میتونه در صنایع و کارخونجاتی هم که تو این زمینه کار میکنن به اصطلاح میتونه در واقع مراجعه بکنه و اونها هم میتونن به اصطلاح شغل داشته باشن. تا با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اینکه صنایع ما یه مقدار الان فعالیتشون کمتر هست، طبیعی است که یه مقدار ما تو این مسئله مشکل داشته باشیم.
یکی از نکاتی که آقای دکتر اشاره کردن تایید کننده برنامه همین نکته است که شما پیشتر هم گفتین، تعداد دانشگاه‌های ما و پذیرشی که ما الان در دانشگاه‌ها داریم می‌بینیم واقعا تناسبی نداره با بازار کار فعلیمون. حالا اینکه بازار کار بالقوه من راجعش بعد یه اشاراتی در انتهای برنامه اگه فرصت شد.
ببینید ما یه مشکلی که داریم، من خیلی عذر می‌خوام فقط چون وقت شما هم کم است اشاره بکنم، ببینید ما یه مشکلی که توی به اصطلاح سیستم آموزش عالیمون الان اتفاق افتاده اینه که ما یه زمانی توی کشورمون تعداد رشته هایی که به اصطلاح کاردانی را زیاد تعریف میکرد به اصطلاح تربیت میکرد زیاد داشته و اتفاقا به مورد صنایع ما خیلی ممکنه ما
نیاز
به
کار داشته
ما در واقع تکنسیانمون جاشو گذاشته به کارشناسی
متاسم.
و این ایراد کاره ما به دلیل اینکه فرهنگ کشور ما طوری است که ما خیلی دنبال مدارک به اصطلاح بالا هستیم این ایراد البته الان وجود داره که من حداقل اطلاع دارم که در وزارت علوم تحقیقات فناوری روی این مسئله هم داره کار میشه که به یه نحوی رشته‌هایی رو ما داشته باشیم که با بازار کار و نیاز کشورمون به اصطلاح همخوانی داشته باشه.